سلسله درس های دین فطری درس 15 قسمت اول توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. و اما بحث بعدی که بحث چگونگی حرکت، وسیله حرکت و چگونگی حرکت. خب در محضر شما تا اینجا هدف رو عرض کردیم،
بله،
راه رو هم عرض کردیم و راهنما رو هم عرض کردیم و اما وسیله حرکت رو امروز خدمت شما در این درس تقدیم میکنیم. خب اگر برسیم مقداری هم از چگونگی عرض خواهیم کرد. خب عرض کردیم هدف اتصال به بی‌نهایت، راه اتصاف صفات بی‌نهایت، راهنما انسان متصل و متصف به صفات بی‌نهایت و اما وسیله چی هست؟ هر چیزی که باعث تولید صفات الهی در انسان بشه. چون راه رسیدن ما به بی‌نهایت صفات الهی هست، بنابراین وسیله میشه هر چیزی که باعث تولید صفات الهی بشه، هر چیزی که ما رو در این مسیر حرکت بده. چه چیزی موجب میشه که ما در مسیر صفات خدا حرکت بکنیم؟ تقوا. انسان اگه تقوا داشته باشه راستگو میشه، انسان اگه تقوا داشته باشه امین میشه، صابر میشه. انسان بی تقوا صبر نمیکنه، انسان بی تقوا امانت دار نیست، انسان بی تقوا راستگو نیست. اون ملکه تقواست که باعث میشه انسان در مسیر صفات خدا حرکت بکنه. تقوا هم مشخصه دیگه، یعنی خود نگهداری. یه روی سکه تقوا خیشتنداری و خود نگهداری در مقابل نفس، و روی سکه دیگر تقوا استقامت در برابر بقیه موانع. ما 3 مانع داریم، بعداً عرض خواهیم کرد تو بحث موانع: نفس و شیطان و طاغوت. یه روی سکه تقوا اینه که در مقابل خواهش‌های نفس انسان خویشتنداری بکنه و از مسیر درست منحرف نشه. روی دیگر سکه تقوا اینه که در مقابل شیاطین و طاغوت‌ها مقاومت بکنه. وقتی اونها تحریم میکنن، وقتی اونا تهدید میکنن، وقتی فشار وارد میکنن بر جامعه اسلامی که از مسیر درست منحرف بشه، اگه جامعه مقاومت کرد و استقامت داشت، این میشه تقوای جمعی. لذا تقوا یه روی سکش استقامت در بچه فردی است که عرض کردیم در مقابل هوای نفس، و یه روی دیگر است که استقامت در بچه جمعی است که در مقابل شیاطین و طاغوت هاست، مخصوصا طاغوت ها که حالا در بحث موانع عرض خواهیم کرد. خب اما کلیت بحث مشخص شد که برای حرکت در مسیر صفات خدا نیاز به تقوا داریم. اما در کجا میتونیم این تقوا و استقامت رو به دست بیاریم؟ چگونه این تقوا و استقامت به دست میاد در باشگاه دنیا؟ اصلا خدای متعال اساسا ما رو در دنیا آورده تا ما در این باشگاه به این تقوا برسیم. الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا. عرض کردیم نباید نگاه ما به دنیا این باشه که ما اومدیم تو دنیا تا زندگی کنیم. دنیا هتل استراحت نیست، دنیا باشگاه استقامت. دنیا محل تمرین غلبه بر جاذبه ها و محدود هاست. برای رسیدن به بی‌نهایت باید بر جاذبه محدودها غلبه کرد تا به بی‌نهایت رسید. خب اما در این دنیا مثل باشگاه‌های بدنسازی باید یک برنامه و یک وسائلی باشه تا انسان بتونه به استقامت دست پیدا کنه. لذا وسائل رشد یا همون وسائل استقامت در دنیا که خدا برای ما قرار داده در مقایسه با باشگاه ببینیم چیه. در هر باشگاهی که حالا افراد میرن برای بدنسازی سری برنامه ها و وسائل اینا هست دیگه. 5 فاکتور یا به قول موزه 5 آیتم برای اینکه بشه توی باشگاه انسان نیرومند بشه یا به زیبایی اندام برسه وجود داره. در دنیا هم خدا دقیقاً به همون شکلی که در دنیا، در باشگاه دنیا این پنج مورد وجود داره، در باشگاه دنیا هم این پنج مورد رو قرار داده. اولین چیزی که در یه باشگاه نیازه، ابزاره. ابزار مثل مثلا تردمیل و وزنه و فنر و چیزایی که انسان باید ازشون استفاده کنه برای قوت بخشیدن به جسمش. خب در دنیا هم خدای متعال برای ما ابزار قرار داده. ابزاری که خدا برای دستیابی ما به تقوا قرار داده، غرایز حیوانی است که در وجود ما هست، که اینا قبلا هم در بحث فرصت‌های رشد عرض کردیم خدمتون که یکی از چیزایی که خدا برای رشد به ما داده غرایز حیوانیه که به مثابه ابزار باشگاهه. غرایز حیوانی همون چیزی که بهش میگیم نفس اماره، این رو خدا برای چی قرار داده؟ برای تکامل و رشد ما. خدا نفس رو قرار داده که ما به وسیله مخالفت با نفس و غریزه رشد بکنیم. غریزه رو نداده که ما اعمالش بکنیم و به بیراهه بریم. بله، حالا بعد عرض خواهیم کرد مطلقا غریزه رو ما سرکوب نمی کنیم. یه جایی میگه از غریزه استفاده بکن، در حد اعلا هم استفاده بکن. یه جا میگه یه خط قرمزایی رعایت بکن. یه جا میفهمید که بله اینجا استفاده نکن و مخالفت کن با نفست. این مخالفت به تو رشد میده، روحتو قوی میکنه. دقیقا مثل آنچه که در یه باشگاه به یک بدنساز میگند، به یه ورزشکار میگند، یعنی وزنه رو بلند کن، مواظبش نیفته، در مقابل جاذبه این وزنه مقاومت کن، بازوات قوی میشه. ببینید این قوت بازو به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه در مقابل جاذبه این وزنه انسان مقاومت میکنه. اصولا اینطوریه در عالم فیزیک که وجود کشش مخالف موجب تقویت و رشد میشه. در روح ما هم همینطوریه. روح ما برای رشد کردن نیاز به یک کشش مخالف داره. این کشش مخالفی که باید در مقابلش ما مقاومت بکنیم همین غرایز حیوانی و نفس اماره ماست که خدای متعال قرار داده. ببینید ما در فطرتمون و در روح الهیمون یک گرایش هایی داریم، گرایش به بی نهایت داریم، گرایش به زیبایی بی نهایت، گرایش به ثروت مطلق، علم مطلق، لذت مطلق، اینایی که عرض کردیم قبلا. خب از یک سو ما میل به عالم بالا داریم، یعنی عالم بی نهایت، میل به اتصال با معدن بی نهایت، همه خوبی ها داریم که خدا باشه. این گرایش فطری ماست. خب اگر ما بودیم و همین گرایش فطری، هیچ وقت روش نمی کردیم. این گرایش بود ولی هیچ وقت نمی رسیدیم. دوست داشتیم به بی نهایت برسیم ولی هیچ وسیله‌ای برای این که روحمون رو رشد بدیم نداشتیم. خدای متعال برای همین ما رو از عالم ملکوت عبور در عالم ماده، روح رو در جسم قرار داد، یه تضاد ایجاد کرد بین روح و جسم. روح به عالم ملکوت و بی نهایت تمایل داره، جسم به دنیا و عالم ماده. این تضاد رو ایجاد کرد و به ما گفت در مقابل گرایشتون به سمت عالم ماده و دنیا مقاومت کنید، با خواهش‌های جسم مخالفت بکنید اونجایی که حرامه. اینطوری رشد پیدا میکنید. این راه رشد ماست. خیلی ساده است، دقیقا مثل آنچه که در باشگاه به ورزشکار میگن فنر رو بکش، در مقابل این کشش فنر مقاومت بکن. دقت فرمودید؟ بنابراین خدای متعال به ما ابزار داده، نه برای اینکه این ابزار را بر علیه خودمون به کار بگیریم، از شهوات و غرایزمون سوء استفاده کنیم. نه، این ابزار برای رشد ماست. بله دقت بکنید، حالا ابزاری که خدا داده، غرایزی که به ما داده، وقتی میگیم نفس اماره یعنی چی؟ یعنی شهوات ما، یعنی غضب ما، ترس ما، وهم ما، طمع و حسادت ما. اینا غرایزی است که خدا در وجود ما خودش قرار داده. بعضی میگن اگر خدا میخواست ما آدم خوبی بشیم چرا به ما شهوت داد، چرا غضب داد، چرا طمع و حسادت داد؟ خب اینا ابزار لازم برای رشده. اگر شهوات و غضب و ترس و وهم و طمع و حسادت نبود ما رشد نمی کردیم. نه تنها خدا اینا رو داده، بلکه خدا در دنیا یه چیزایی هم گذاشته که این غرایز ما رو تحریک بکنه، یه محرک هایی خود خدا ایجاد کرده در دنیا. یعنی واقعا خدای متعال اگر کسی دقت نکنه احساس میکنه که خدا میخواد انسان رو اذیت کنه، در حالی که خدا میخواد انسان رو رشد بده. این محرک ها چی هستن؟ ببینید جاذبه ها رو گذاشته تا شهوات رو تحریک بکنه. چقدر خدا تو این دنیا جاذبه گذاشته که انسان هر طرف نگاه میکنه یه جاذبه ای هست و میل و شهوت انسانی رو تحریک میکنه. حالا شهوت فقط شهوت جنسی نیست، یه کسی میل به خونه زیبا داره، تا نگاهش میفته به مثلا نماهای زیبا، خونه های زیبا، پرده های زیبا، این شهوتش و میلش تحریک میشه، میگه کاش منم داشتم. یه کسی شهوت مالی داره، دوست داره مال زیاد داشته باشه، تا نگاهش میفته به یه کسی که ثروتش زیاده این شهوته تحریک میشه، میگه کاش منم داشتم. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. یکی مثلا عشق ماشینه، میل به مرکب زیبا داره، تا میبینه یه مرکب زیبا رو زود تحریک میشه، همش حسرت میخوره، میگه ای کاش منم داشتم. گاهی وقتا میره دنبالش که از راه حالا مشروع و غیر مشروع به دست بیاره. ببینید شهوت هر کسی یه چیزیه، در هر سنی یک شهوتی وجود داره در وجود انسان. در کودکی شهوت بازی وجود داره، در نوجوانی شهوت خودنمایی وجود داره، در جوانی شهوت جنسی وجود داره، در یکم انسان میانسال میشه شهوت مال وجود داره، شهوت داشتن اولاد و عشیره و فامیل و مقام و شهرت و اینا یکی یکی خودشو نشون میده. خب خدا جاذبه های گذاشته که این شهوات تحریک بشه. بعد به ما میگه در مقابل این جاذبه ها وقتی شهوت تحریک میشه استقامت کن. فتقوا الله ما استطعتم. در مقابل شهوت جنسی استقامت کن. با این استقامت چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ حالا من اگه استقامت کردم چی میشه؟ خدا میفرماد حیا و عفاف در تو تولید میشه. یکی هم میگه من اگه استقامت نکنم چی میشه؟ آخه کجای دنیا خراب میشه حالا من اگر این گناه رو بکنم؟ خدا میگه هیچی، دنیا خراب نمیشه، تو خودت خراب میشی، عالم خودت خراب میشه، روح خودت خراب میشه. به حیا و عفاف که دست پیدا نکنی دیگه به بی‌نهایت متصل نمیشی، خودت ضرر میکنی، تا ابد محروم میشی از بی‌نهایت. دقت فهمیدید؟ خدا میفرماید در مقابل جاذبه ها مقاومت بکن، اینطوری حیا و عفاف در تو تولید میشه. ببینید وسیله ای که باعث تولید حیا و عفاف میشه چیه؟ همون استقامت است، تقواست، خویشتنداری کردن. حیا و عفاف همون صفات الهی است، راه رسیدن ما به بی‌نهایت. چطور تولید میشه؟ با خویشتنداری در مقابل شهوات. و چطور خدا راهشو برای آدم فراهم میکنه؟ با دادن شهوات و جاذبه ها وسیلهشو خدا فراهم میکنه. باز خدا در دنیا یه سری دیگه محرک گذاشته، ناملایمات. یه چیزایی هست تو دنیا که انسان بدش میاد ازش، یکی از یه بویی بدش میاد، یکی از یه شکلی بدش میاد، یکی از یه چیزی، بالاخره میگن مار از پونه بدش میاد، در لونش سبز میشه. این خودش حکمت داره، خدا این کارو میکنه که میگه من این ناملایمات، این چیزی که تو بدت میاد جلو چشت قرار میدم. از این آدم بدت میومد، من همین آدم میارم خواستگاری کار میکنم که همسرت بشه. از اینجور آدم بدت میومد، من یه کاری میکنم اصلا یکی از فرزندانت اینجوری بشه یا همکارت اینجوری بشه، برای اینکه تو رو روش بدم. تو نباید بدت بیاد، تو نباید از هر چیزی که بدت میاد ابراز تنفر بکنی و غضبناک بشی و داد و فریاد کنی، چهره در هم بکشی. این ناملایمت ها رو من ایجاد میکنم تا غضب تو تحریک بشه. در مقابل این غضب تحریک شده وقتی استقامت کردی صفات من در تو تولید میشه، مثل من میشی. غضبت که تحریک شد استقامت کن، خویشتنداری کن، عفو کن، ببخش، مروت داشته باش، در اوج قدرت ببخش، یعنی مروت. دقیقا فهمیدید؟ خب
اینجاست که رشد میکنی، با به وجود اومدن این صفات در تو رشد میکنی. یا یه سری از محرک ها خطراتی است که خدا ایجاد میکنه، یا خودش ایجاد میکنه، یا به دشمن این فرصت رو میده که دشمن این خطرات رو تولید بکنه. دشمن تهدید میکنه، بعد خدای متعال میگه در مقابل تهدید دشمن حالا شما چکار بکنید؟ مقاومت کنید. ان لب استقامو لأسقیناهم ما ان غدقا فاستقم کما امرت و من تاب معک. در مقابل تهدیدای دشمن استقامت بکن، ترس به خودت راه نده. یه وقت انسان در مقابل تهدید دشمن فوری ترس به خودش راه میده، میگه باشه ما تسلیم شما هستیم، تا دشمن میگه همه گزینه‌ها روی میز است، آقایون از ترس گزینه‌های روی میز میرن زیر میز و قراردادهای زیر میزی امضا میکنن با دشمن. اما خدا میگه نه، اینجا سفت وایسا در مقابلشون. ودو لو تدهنو فیدهنون، اونا میخوان تو کوتاه بیای، تا اونا هم بیان جلو، تو کوتاه اومدی میان جلو. استقامت کن تا شجاعت در تو تولید بشه، قدرت پایداری بر عقیده تولید میشه، دشمن عقب رانده میشه. همین خیرات و برکات تو مقاومت در برابر ترسه، وقتی خطرات به وجود بیاد. یا یه سری دیگه از محرک ها احتمالاتی است که به وجود میاد. اصلا این دنیا اینطوریه، خدا قانون دنیا رو اینجوری قرار داده، اوضاع دنیا اینه که همیشه برای هر کاری احتمالات فراوان. ذهن ما به گونه است که احتمالات زیادی درش ایجاد میشه. مال ما گم میشه، فوری وهم برمون میداره کی اینو برداشته، این آقایی که اومد خونه اون مهمونی، این که امشب خوابید اینجا، نمیدونم دوستم که اومد اینجا، پدرم، مادرم، برادرم، عمو، دایی، اینا. عرضم موضوع احتمالاتی است که برای انسان تولید میشه. میگه مال انسان یه جا میره، ایمان انسان صد جا. این همین احتمالاته که برای انسان تولید میشه. خدا میگه وقتی این احتمالات تولید شد، حالا به جای اینکه اتهام بزنی بگی من میدونم حتما این خودش بوده، مقاومت کن در برابر این احتمال. وقتی مقاومت کردی، ان بعض الظن اثم، گمان بد نبر. اگه مقاومت کردی در تو عدالت تولید میشه، انصاف تولید میشه. دقت کن، آدم با عدالت و انصاف کسی است که به صرف احتمالات کسی رو متهم نمیکنه. باز یه سری دیگه از محرک ها اختلافاتی است که وجود داره. خدای متعال میفرماید من این اختلافات رو خودم قرار دادم. اختلاف در رنگ و نژاد و سلیقه و اختلاف در نعمت های دنیا، همه اینا باعث میشه که طمع و حسادت انسان تحریک بشه. وقتی طمع و حسادت تحریک میشه، خدا میگه خب حالا وقتشه، حالا مقاومت کن. حالا به جای این که طمع وادارت کنه که تو هم بری چشم هم چشمی کنی مثل او یه زندگی درست کنی از راه شرعی و غیر شرعی، یا حسادت کنی دوست داشته باشی که او فقیر بشه تو داشته باشی، به جای این کارا مقاومت کن در مقابل این طمع و حسادت. صبر کن، شکیبایی به خرج بده، شکر کن، بگو الهی شکر که منم یه چیزای دیگه دارم. اصلا بگو الهی شکر که خدای به او چیزی دادی، الهی شکر که به او نعمت دادی. تسلیم باش، راضی باش، خوشنود باش، ته دلت یه جوری خودتو بار بیار که خوشحال بشی از اینکه خدا به رقیبت یه چیزی میده. دقت فرمودید اینجا؟ ببینید چقدر انسان رشد میکنه. اینا وسائل رشده. بنابراین غرایز نعمته برای انسان. وجود این محرک ها نعمته. عرض کردیم وقتی این محرک ها به وجود میاد، بعضی میگن ای شانس بد ما، مثلا از شانس بد ماست که اینطوری شده. نه، اینا شانس بد نیست، اینا لطف خداست که خودش این کارو میکنه که مار از پونه بعدش میاد در لونش سبز میشه. یعنی خدا اون پونه رو در لونش سبز میکنه تا این آقایی که غضب داره خویشتنداری کنه، تا رشد کنه. به هر حال محرکای زیادی وجود داره که تو قرآن نمونه هایی رو بیان فرموده. یه نمونه زیبا از محرکای دنیا اینی که حضرت حق در سوره ماده آیه 94 فرموده یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید. این کلمه لیبلونکم یا کلماتی که از این قبیل هست، اینا در واقع عرض کردیم یعنی فرصت رشد. یعنی خدا بلا میده برای رشد. خب خدای متعال لیبلوان نکن، حالا بعضی ترجمه کردن که خدا آزمایش میکند. خب این لام هم برای اینکه حتما خدا این کارو میکنه، حتما خدا هر انسانی رو بهش این فرصت‌های رشد رو میده. آزمایش و آزمون اینا همه یعنی همون فرصت‌های رشد. خدا به شما فرصت رشد میده در چی؟ در سید. چه سیدی؟ اون سیدایی که دستتون بهش میرسه. قدیما که میرفتن مکه، از مدینه با پیامبر میرفتن دیگه مکه، بعد در بین راه محرم بودن دیگه، بعد از مدینه محرم میشدن. در بین راه خب سیدها میومدن نزدیک اینها. وقتای دیگه این سیدها و این مثلا بزهای کوهی یا آهوها نمیومدن نزدیک، اما خدای متعال تصرف تکوینی میکرد که وقتی اینا محرمن آهوها میومدن نزدیک، که دست این محرما میرسید به آهوها و میتونستن سید کنن. حالا خدا هم سیدو در احرام ممنوع کرده. خدای متعال میفهمد ما اینچنین به شما فرصت رشد میدادیم که شما اینجا تقوای خودتون رو رشد بدید. لیعلم الله من یخافه بالغیب. اینجا وقتشی که تقواتون رو رشد بدید. دستتون میرسه که این آهو رو بگیری، بچه آهو رو بگیری، اما نگیری چون محرمی، چون خدا گفته سید نکن. اینجا تقوا رشد میکنه. ببینید این فرصت‌های رشدی است که خدا در اختیار همه انسان‌ها در زمان‌های مختلف قرار میده. حالا تفاوت انسان با ملک همینه. مقام ملک بالاتره یا مقام انسان؟ بعضی وقتی میخوان میگن یه انسانی مقامش بالا رفته، میگن این فرشته شده، ملک شده. نخیر، اتفاقا انسان از ملک خیلی میره بالاتر. انسان با ملک تفاوتش در همینه که این فرصت‌های رشد و ملائکه ندارند، اما انسان داره. ببینید انسان یه روح ملکوتی داره، روح الهی داره و جسم مادی. چون جسم مادی داره، این جسم مادی یه نیازهایی داره که تضاد ایجاد میکنه در وجود انسان. این تضاد و تضاهم باعث میشه که انسان فرصت رشد پیدا کنه. وقتی از یک سو گرسنه است و از یک سو خدا گفته روزه بگیر، بله، اینجا مخالفت میکنه با این کشش جسم مادیش و روزه میگیره. این فرصت رشده، این فرصت کسب فضائله. دقت کردید؟ تضادهای زیادی در زندگی انسان پیش میاد که عرض کردیم حالا اینا همه فرصت رشده. خب چون جسم مادی داره این تضاهم و تضاد به وجود میاد، ولی برعکس ملک روح داره، روح ملکوتی مثل ما. البته عرض کردیم که روحش از روح انسان متجلی شده و در رتبه یه درجه از روح انسان پایین تره روح ملک. خب ملک جسم مادی نداره، جسم ملکوتی داره. بله بعضی میگن ملکه جسم، چرا؟ اون هم جسم ملکوتی دارند، جسم متناسب با عالم خودشون. مرگ هم دارن، یه روزی ملائکه هم میمیرند، یعنی روحشون از جسم ملکوتی بیرون میاد. خب جسمشون چون ملکوتیه، فقط فرقش با جسم مادی اینه که در جسم ملکوتی هیچ تضادی با روح ملکوتیشون وجود نداره. جسم و روح هر دو ملکوتیه، تضاد و تضاهمی به وجود نمیاد که فرصت رشد و اکتساب فضائل داشته باشند. لذا این فرصت رشد و اکتساب فضائل ندارند. ببینید ملائکه جسم مادی ندارن تا غریزه داشته باشه. انسان غریزه داره، تضاد به وجود میاد. اونا ندارن، این تضاد به وجود نمیاد. لذا دقت کنید اون روزی که حضرت حق به ملائکه فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین خلیفه خودم رو قرار بدم، انسان رو ببرم در زمین رشدش بدم، به مقام خلافت اللهی برسونمش، ملائکه هم طالب این مقام شدند. ملائکه هم گفتن به ما هم نمیدی؟ نگفتن به انسان نده، گفتن به ما هم بده. البته این خواستشون رو در ضمن یک سوالی مطرح کردن. خواسته اصلیشون این بود که این مقام رو به ما بده، ولی چون حیا مانع شد که مستقیما طلب کنند، اومدن محفوف کردن این خواسته رو با یک سوال. گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا حضور انسان در عالم ماده موجب خونریزی و خرابی نمیشه؟ آیا میخوای خودت میخوای که این خونریزی خرابی وجود بیاد؟ حالا کار با این نداریم و نحن نسبحه بحمدک و نقدس لک، ولی ما این همه تسبیح و تقدیس کردیم، اگه میخوای حالا به انسانی که حالا حضور شر عالم ماده موجب خونریزی و فساد میشه، میخوای بدی این مقام به ما هم بده، ما هم طالب این مقام هستیم، ما هم دوست داریم به نهایت برسیم، که اصل خواستشون این بود ها. دقت بفرمایید. حالا من میخوام روی این مسئله مقداری توضیح بدم که این که گفتن اتجعل فیها من یفسد و فیها و یسفک الدماء، این سوال استفهام واقعی بود ها. یعنی آیا واقعا حضور انسان در عالم ماده موجب خونریزی و خرابی نمیشه؟ بعد ما میپرسیم که واقعا اینجوری آیا میشه یا نمیشه؟ خب بله قطعا میشه. ملائکه چون عقل محضند، عاقلند دیگه، میفهمن انسان روحش بی نهایت خواهه. انسان بی نهایت خواه اگر اومد در عالم ماده محدود، این بی نهایت خواهی در وجود انسان و این محدودیت در عالم ماده تولید تضاد میکنه و این موجب خونریزی و خرابی میشه. مثل اینکه شما بگید من میخوام در یک کلاسی که 20 صندلی داره 40 تا دانش آموز بفرستم، هر کسی بشنوه و عاقل باشه میگه نمیشه، این هم موجب این میشه که کلاس به هم بریزه، صندلی‌ها بشکنن، هم سرکله دانش آموزان میشکنه، هم خونریزی و هم خرابی. اون فساد معنای خرابی عالم. گفتن خب خدای تو میخوای انسان رو ببری در زمین رشدش بدی، نمیشه تو ملکوت رشدش بدی؟ سوال در واقع این بود، چرا میخوای ببریش در زمین؟ اونجا که ببریش که رشد نمیکنه، خلیفت الله نمیشه، اونجا خونریز و فاسد میشه. مثل اینکه کسی ندونه که مثلا فرایند رشد بذر چجوریه، یه باغبان بگه من این بذر رو میخوام بکارم زیر خاک تا رشد کنه، بعد بگه خب این بذر رو میکاری زیر خاک فاسد نمیشه این بذر. دقت کردید؟ ملائکه هم همین حرفو زدن، ولی حرف اصلیشون این بود که این مقام رو به ما بده. خب بعد خدا جواب هر دو سوال رو با یه سناریو داد، فرمود که نه ببینید ملائکه، انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید، حالا نگاه کنید ببینید اون چیه. و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه، خدا همه اسماءش رو عرضه کرد بر آدم، بعد بر ملائکه. اسماءش رو عرضه کرد یعنی جلوه های خودش رو نشون داد دیگه. فقال انبئونی به اسماء ها الا ان کنتم صادقین، خب ملائکه این اسماء رو بگید ببینم اسماء من چیا هستن. خب ملائکه که خیلی وقت تسبیح و تقدیس کردند، سابقه تسبیح و تقدیس دارند. دقت کردید؟ ببینید این نکته رو باز من اشاره کنم دوستان سوال نکنند، که خب انسان رو شما گفتید قبل از ملائکه خلق شده، بعد الان هم میگیم روح انسان قبل از ملائکه خلق شده، روح ملائکه بعد از انسان. بعد ولی خدای متعال به ملائکه فرصت حضور در عالم ملکوت رو در جسم ملکوتی داده بود قبل از انسان، قبل از حضور انسان در عالم ماده. بعد ملائکه میدونستن که چیزی به نام روح انسان وجود داره، بعد خدا فرمود این روح انسان رو میخوام ببرم در عالم ماده رشد بدم. نفرمود انی خالقون فی الارض خلیفه، فرمود انی جائلون فی الارض خلیفه، من میخوام این روحی رو که خلقش کردم بذره، این بذره رو میخوام ببرم در زمین رشدش بدم تا مقام خلیفت اللهی که مثل خودم بشه. دقت فرمودید؟ لذا ملائکه نگفتند اتخلقو، اونا هم نگفتند اتخلقو، چون خلق روح انسان قبل از ملائکه بوده. گفتن اتجعل فیها، چرا میخوای این روحی رو که بی نهایت خواهد در زمین محدود قرار بدی که حضورش در زمین محدود موجب خونریزی و فساد بشه؟ بعد هم گفتن ما نمیدونیم، حالا به هر حال خواسته ما چیزی دیگر، خواسته ما اینه که این مقام خلیفت اللهی به اتصال و به بی‌نهایت به ما هم بده. حالا خدا فرمود ببینید ملائکه، دستیابی به این مقام یه شرطی داره و اون اینه که صفات من رو بتونید در خودتون پیاده کنید. انسان رو هم اگر این مقام رو میخوام بهش بدم همطوری مجانی بهش نمیدم، که صفات مرا باید در خودش پیاده کنه. علم آدم الاسماء کلها یعنی همین، یعنی خدا هم از انسان این انتظار رو داره که انسان اسماء الهی رو دریافت کنه و در خودش پیاده کنه، جلوه اسماء الله بشه. وقتی جلوه اسماء الله شد میتونه خلیفت الله بشه.
فرمود ملائکه شما مگه میخواید خلیفه الله بشید اسماء مرا در خودتون پیاده کنید، ان به اونی به اسماء اعلی ان کنتم صادقین. خب بعد خدا میفرماد ببینید این تعلیم صفات و اسماء باعث میشه که انسان دیگه خونریزی نکنه، فساد نکنه، این موجب میشه که انسان به مقام خلیفه اللهی برسه. شما مگه میخواید باید به این اسماء من آراسته بشید؟ میتونید؟ ملائکه دیدن نمیتونن. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. یعنی چی نمیتونن؟ یعنی نتونستن اسماء خدا رو عرض کنن به خدا، یعنی بیان کنن بگن تو کریمی رحیمی؟ نه، ملائکه در بیان مشکلی ندارند. این همون تسبیح و تقدیسی بود که خودشون گفتن نحن نسبح به حمده که و نقدس لک. میتونن اسماء الهی رو بیان کنن. خدا ازشون نخواست بیان کنن، خدا ازشون خواست که این اسماء رو در خودشون نشون بدن، مظهر اسماء الله بشند. ملائکه در چه مشکل دارن؟ در این که مظهر اسماء الله بشند، در این مشکل دارن، نمیتونند. اما انسان میتونه مظهر اسماء الله بشه. ملائکه شاهد هستند، بله یه سری از صفات و اسماء رو خدا بهشون داده، ولی از باب اعطا نه از باب اکتساب. اعطایی، ملائکه شاهدند و این مقام شهود اعطایی، خدا بهشون داده، اینجوری خلقشون کرده، از اول شاهد بودند، امین هستن، صادق هستن. اما هرگز نمیتونن این صداقت، این امانت، این شهود رو در خودشون اضافه کنن و به یک درجه اکتسابی از این اسماء برسند. نمیتونن صدیق بشن، نمیتونن شهید بشن. اما انسان میتونه به عالی ترین درجه صفات خدا با اکتساب، یعنی با سعی و تلاش خودش برسه. ملائکه دیدن ما نمیتونیم برسیم، لذا گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا. غیر از اون چیزی که، اون مقداری که به ما دادی اعطایی، بیش از اون دیگه نمیتونیم. بله، ما غیر از این دیگه نمیتونیم. چرا نمیتونند؟ حالا عرض میکنیم. اما خدا به آدم فرمود آدم نشون بده که تو میتونی. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. وقتی آدم خبر داد، یعنی چی خبر داد؟ یعنی نشون داد که میتواند به صفات خدا آراسته بشود به صورت اکتسابی، از صفر شروع کنه برسه به بی‌نهایت. اینجا ملائکه وقت فهمیدن که بله مقام انسان خیلی بالاست. بله انسان نشون داد، خدا مصداق تام انسان‌هایی که رسیدن به عالی‌ترین درجه صفات خدا رو به ملائکه نشون داد اون روز، از جمله معصومین رو. فرمود این انسان‌ها اینجوری میشند، میخوام مثل اینا بشن، به اکتسابی به دست بیارند این مقام رو، ولی شما نمیتونید. حالا چرا ملائکه نتونستند؟ ملائکه فهمیدند که عالم ملکوت چون تضادی درش نیست، فرصت رشد برای ملائکه نیست. فهمیدند که محل رسیدن به اسم الله عالم ماده است و خصوصیت عالم ماده چیه که ملکوت نداره این خصوصیت رو؟ همون تضاد و تزاحم. این تضاد و تزاحم در عالم ماده وجود داره که فرصت رشده، که برای ملائکه چون این تضاد و تزاحم نیست فرصت رشد پیدا نمیشه. لذا خداوند فرمود الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. نگفتم بهتون من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید؟ من اون چیزایی که شما آشکار کردید، اعلم ما تبدون. چی آشکار کردید؟ اینکه گفتید اتجعلوا فیها من یفسد و فیها و یسفك الدماء. جواب اون سوال بهتون دادم. پس فهمیدید که انسان نه تنها در عالم ماده، همه انسان ها خونریز نمیشن، فساد نمیکنن. بله خدا انکار نکرد که خونریزی و فساد در زمین به وجود نیاد اصلا، اول به وجود میاد، ولی بعدن کم کم وقتی راه رو به انسان نشون بدم، وقتی ائمه خدا رو بفرستم، وقتی حجت های خودم رو بفرستم، وقت کم کم فساد و خونریزی رخت برمی‌بنده و به جای میرسه که روزی در عالم یک فساد و یک خونریزی دیگه به وجود نمیاد. این ما کنتم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. اون چیزی که پنهان می‌کردید من می‌دونم. اون چیزی که پنهان می‌کردن چی بود؟ همون خواسته‌ای که داشتن که ما هم این مقامو می‌خوایم. جواب اونم خدا با همین مسئله داد، با این سناریو جواب هر دو رو داد. هم فهمیدید که آدم می‌تونه برسه به اون مقام خلیفت اللهی در عالم ماده، هم فهمیدید که چرا خودتون نمیتونید برسید، چرا این مقام شما نمیدم؟ چون تو عالم ملکوت شما نمیتونید. بله
البته این ظلم ملائکه نیست، نه، خدا و ملائکه بهمون اگه میخواید میتونم به شما هم همین فرصت رو بدم، برید در عالم ماده از صفر شروع کنید، تمام مقاماتی که بهتون دادم بگیرم از صفر شروع کنید، شما هم اکتسابی به این صفات من دسترسی پیدا کنید. روایتی داریم که ملائکه خودشون قبول نکردن، چون فهمیدن کار خیلی سختیه، گفتن همین مقدار کافیه، ولی به گونه دیگر به ما این مقام رو بده. بعد خواهیم گفت که خدا از راه دیگری اون لذت بی‌نهایت رو به اونا میده، به اون خدمت به انسانه که بعد خواهیم گفت از راه خدمت به انسان میتونن به اون درجه برسن. خب به هر حال ملائکه فهمیدن که تحصیل صفات الهی وقتی ممکنه که محدودیت و تزاحم وجود داشته باشه. نیاز و محدودیت تزاحم تولید میکنه، این دیگه خلاصه بحثه. این تزاحم موجب تولید صفات خدا و عامل رشده. در ملکوت این محدودیت نیست، لذا امکان اتصاف به صفات خدا هم نیست. و ملائکه فهمیدن که بروز صفات خدا با زبان قال، یعنی با تسبیح و تقدیس، کاری حل نمیشه. انسان بشینه هی سر سجاده هی بگه الهی تو کریمی تو رحیمی، فایده نداره. رشد اینه که انسان کریم بشه، رشد اینه که انسان رحیم بشه، این موجب رشده، یعنی حرکت کنه در بستر فضاد تا برسه به مقام کریم بودن. خب بنابراین در وجود انسان هم اگه تزاحم نبود این تکامل ایجاد نمیشد. بنابراین نباید عوامل تزاحم رو سرکوب کنیم، که این بحثیست که حالا فردا انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد، که از این ور عرفانهایی هستن که متاسفانه به جای اینکه راه رشد رو درست نشون بدن، میگن راه رشد اینه که این شهوات رو سرکوب کنی. اسلام میگه نه خیر، اسلام میگه نه کاملا به شهوات میدان بده، نه کاملا اونها رو سرکوب و منکوب کن، حد وسط. جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. خب متعادل باشید، نه سرکوب نه اعمال بی قید و شرط. حالا اینجا انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد که تفاوت عرفان ناب علوی با عرفانهای جعلی تو همین قصه است. باشه تا فردا. بله.
قید فلعصر تو آیه با خریف بودن اینه نسبت کل هستی سازگار نیست، میگن برای این نیمده قیده یعنی جایی فلعصر خریف.
ببینید این جالون فل ارض خلیفه مخصوص معصومین نیست، خیلی از مفسرین هم فرمودن، علامه طباطبایی هم میگه این مقام خلافت برای همه انسان هاست، یعنی جالون فل ارض خلیفه. اما این که میگه فل ارض، این فل ارض خصوصیت این نیست که فقط در زمین خلیفه باشن، این یعنی این مقام خلیفت اللهی در زمین به دست میاد برای این انسان. یعنی جالون فل ارض خلیفه یعنی مسیر خلیفه شدن از زمین میگذرد، یا آغاز رسیدن به این مقام نقطه شروع از زمین است. این فل ارض قید خلیفه نیست. ایصال الی المطلوب رو میفرمایند با یک مثال بیشتر توضیح بدید. ایصال الی المطلوب عرض کردیم موانع رو برمی‌داره. یه مثال عرض کنم، شما مثلا بهتون کورکی دادن، نشانی دادن، بعد بهتون گفتن که بیاید منزل فلانی، خیلی خوب، بعد راه میافتید بیایید، بعد میبینید یه جایی خیابونو بستند، دارن آسفالت میکنن یا هن گاز کشی میکنن، خیابونو بستند. اینجا دیگه نمیتونید، وقتی خیابونو بستند دیگه گم میکنید از کجا برید، یا خیابون یه جایی یه طرف هست چیکار کنید، دیگه تو کروکی نشانی ممکن نیومده باشه. اما اون کسی که فرستادن دنبالتون که دست شما رو بگیره بیاره، اون میزنه از کوچه پس کوچه، از میانبر شما رو میاره. این میشه ایصال علل مطلوب. مثلا اینطوری بود دیگه، انبیا راه نشون دادن، بعد یه عده از پیامبر میان یه راه رو می‌بندن. الذين يسدون عن سبيل الله، زیاد داریم انواع اقسام راه بستنا هست، یه جوری راه رو بسته نشون میدن که حتی انسان مسلمان هم نمیتونه راه رو پیدا بکنه خودش به تنهایی، میخواد بره ولی راه رو نمیتونه پیدا کنه. اینجا باید امام باشه تا راه رو باز کنه، معبری باز کنه که راه باز بشه و مردم حرکت بکنن. فرق انبیا تبلیغی همینه، انبیا تبلیغی فقط اون راهی رو که انبیا نشون دادن همونو تبیین میکنند، دیگه با موانع برخورد نمیکنند. امام میاد با موانع برخورد میکنه، بله، با موانع جدید، موانعی که سر راه میاد، موانعی که حالا بعداً در بحث موانع خواهیم گفت، طاغوت های پنهان مخصوصا. نهایتا این که انبیا ازام انبیاء اولوالعزم با موانع آشکار و طاغوت‌های آشکار مقابله میکنن، انبیاء تبلیغی همون راه رو تبلیغ میکنن، ائمه با موانع پنهان مبارزه میکنن و ما رو از دام موانع پنهان نجات میدهند. در تمام عصرا ائمه، بله در تمام عصرها بله ائمه ما وجود داشتن، بله همه امت‌ها مکلف بودند که ائمه ما رو به عنوان امام قبول کنند. لذا خدای متعال به همه از آدم تا خاتم، حتی درباره قوم بنی اسرائیل بارها حضرت موسی به بنی اسرائیل گفت باید ائمه 12 گانه رو قبول داشته باشید به عنوان امام و الگو بگیرید ازشون، و ولی اونا قبول نمی‌کردن. هر امتی که زیر بار رفت رستگار شد و اون کسی که زیر بار نرفت نابود شد. بله 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 همون که ببینید الان مگه ما ائمه الان هستند؟ مگه الان ائمه هستند که ما بخوایم بگیم که الان ما امام در زمان حاضر اون داریم؟ امام ائمه حاضر نیستن الان در جامعه ما، ولی ما از راهشون از سیرهشون الگو میگیریم. اون زمان هم همینطور، قبل از اینکه بیان سیره و راهشون معلوم بود، خدای متعال توضیح داده بود برای انبیا. انبیا راه و سیره معصومین علیه السلام رو به امتاشون گفته بودن و با تمسک به همون راه و سیره میتونستن به ایصال الی المطلوب برسند، یا میتونستن به مقصد برسند. بله خواهش میکنم. التماس دعا. خدا نگهدار شما.